بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. حضرت فرمودند که یا ابا ذر المجالس بالامانه و افشاء و سر اخی که خیانه، فجتنب ذالک فجتنب مجلس العشیره. التفات بفرمایید که انسان هر کاری که موجب بشه قلبش از خدا غافل بشه و مشغول غیر بشه، این چیز بدی است. سیرش رو به حق از بین میبره. با این تأکید، حالا ببینید جا این حرف کجاست. میفرماد که خب توی مجلسی نشستی، یه سخنی گفتن، نگرده پیش خودت، تو که مأمور نشدی که اینا منتقل کنی، چرا منتقل میکنی؟ خب اگه منتقل کردی، اولا همون آن که داری گوش میدی گرفتار نظر غیری. یعنی چی؟ یعنی همون وقت که گوش میدی، یکی از انگیزه های گوش دادن دینه که برای بقیه بگوی. پس عملا روحت از وحدت اومد پایین، شد گرفتار کسرت. خدا احد است. حالا اگه عکسش کنیم، از اول بنا ما این است که حالا مجلسی هست، غیبت هم نکردن، غیبت اگه بکنند تهمت بزن که باید بلند شد رفت پی کارش، به ما چه؟ بعضی مثلا ممکن است پشت سر شما بعد بگن آقا عصبانی شد. خب خب برای خود مگه عصبانی نشین؟ خب این چه عصبانیت بدیه است که اگه ما دیدیم که غیبت میکنن، بعدم هرچی ما میخوایم یه جوری مسئله را منتفی کنیم، منحرفش کنیم، نمیکنن. خب بلند شید برید، خب بگن بعدش اومد، خب بگن. بنا نیست، ما حالا تو بحث بعدی هست، بنا نیست که بین مؤمنین جبهه درست بشه. اما خب اگه هیچ راهی دیگه نبود چی؟ پس دوباره از اول التفات بفرمان. میفرماد که ای ابازر، خاصیت و حق هر مجلسی نگهداری اسرار اون مجلس است. یعنی این تو را از خدا مشغول نمی، از خدا باز نمی کنه. بنا باید این باشه که از این دوره هم یه صحبت شده است، غیبت نیست، تهمت نیست، یه سری بحث شده است. خب حالا بنا بود فقط بحث بشه. ما اگه شرعاً مأمور بودیم که بریم بگون، خب اون نه، اون بحثش دوباره منتفیه. اگر هیچ دلیلی شرعی برای گفتن نیست، جنس هر مجلسی حفظ اسرار اون مجلس است. جمله مشهور است که همه دونم بلدید، ولی این که هی به هم بگم، به خودم، من وقتی به خودم میگم بیشتر احتیاط میکنم. یعنی اینجور نیست که بارها عرض کردم، اینا را آدم باید خودش بچسبوند به این روایات. حالا یکی با گفتن، یکی با شنیدن، عمده اینه که ما به این روایات بچسبیم که المجالس و بالامانه. من بنا دارم که هرچی از این صحبت، مجالس دو نفرم میگن مجالس ها، یعنی من و شما با هم یه صحبتی کرد، اینقدر من آدمای خوبی را میشناسم که اینا این مسئله را رعایت کردن و چه ذوق حضور داره، آدم حسرت میخوره، قشنگ ما میسن نیایش میکنن، قشنگ با مثلا صحبت میکنن با خدا و ائمه، چرا؟ برای اینکه قلبشون بناشه برای نگذاشتن که چیزی که شنیدن برن برای بقیه بگن. به ما چه؟ من و شما با هم یه صحبت که خب باش، پس به قول رفقا میفرمودن دیگه اساتید ما که با اسمشو گوشتن صندوق سینه، اسمشو که نذاشتن که صحرای سینه. خب صندوق یعنی درش باید بسته باشه. این تکرارش خوبست، تکرار این که نترسید از این که بگن ای این هیچی نمیدونه، اصلا گیجست، کم اطلاعست. الحمدلله، الحمدلله که ما کم اطلاعیم. چی میشه؟ هیچی نمیشه. یه بحثای اون جلسه رو تکرار نکنیم. شیطان برا با آبرو جلوه دادن ما میگه که آقا مسائل برو بگو تا تو هم سر تو سرا باشه، تو وقت بی آبرو میشه. میفرماند که المجال سوق بالامانه، جنس هر جلسه ای این است که باید اسرارش حفظ بشه. دو نفرم که حرف میزنن باید اسرارش حفظ بشه. بعد میفرماند افشاء و سر اخی که خیانه. خب تو این جلسه یه حرفی زده شده است، خصوصیات یه آقای گفته شده است، خب اگه تو این افشا کنی خیانت کردی. خیانت به مؤمن گناه کبیره است. و افشا و سر اخی که خیانه، مقابل اونست. خب چی میشه نتیجه؟ آقا شما حسرت نمیخورید که یه قلبی داشته باشید که اصلا گرفتار وسوسه مادیات، کینه این، نمیدونم حرص اون اصلا توش نباشه؟ یه قلب زلال زلال آدم خوبه آدمه. گاهی وقتا حس آدم اینقدر نورانی میشه که یه چیزایی حس میکنه که اصلا بقیه تعجب آدم میکنه که این بزرگان چطوری تونستن اینا رو حس کنن. در شرح حال همین آقای خدا رحمتشون کنه ملا رجب علی خیاط هست که ایشون میگن دوستانشون میگن وارد قبرستون شدیم، یا گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله. حالا مثلا تو همین تهران شهر ری میگن حضرت فهمیدن بوی سیب نمیشنو. آقای ملا رجب علی خیاط گفته بودن بوی سیب نمیشنو، گفته بودن نه. به اون صاحب به اون منطقه قبرستون گفتن کسی ها تازه خاک نکردی؟ گفت تو چرا اون قبر تازه؟ گفت بیام این سر. رفته بودن سر قبر همشون بوسیب شنیده بودن. بعد ملا رجب علی گفته بود همین حالا کیشون که فوت کرد حضرت اومدن برای شفاعتشون دفع نکیر و منکر و ظهور حضرت برای مشام سیب است. داریم هم تو روایت هم داریم، جالب است اینا ایشون از خودش نمیگه، در روایت هم داریم داستان مفصلی داره. خب حالا این من حرفم اینا نیست، حرفم این حس قویه است. دلی که مشغول این که حرفا اینا به این بزنه، حرفا اینا به این بزنه نیست، اینقدر حساس است که نور حضرت که میان توی قبرستان که شفاعتی بکنند و برند، این مشام روحانیست، مشام جسمانه اگه بود که بقیه هم میشنیدن میشنوه. ما دنبال اینا هاییم و ما تا اینا را گیر نیاریم آقا به جای نمیرستیم. ما با نوشته و درس و کتاب کی به جای رستیست که ما برستیم؟ ما دنبال یک اصلاح نفسیم که اون اصلاح نفس احساسهای غیبی را در ما کم و زیاد روش بده. باید دنباله بر همین هم باید خیلی رو آداب دین حساس باشی، رو آداب، رو دستورات. یکیش همینه که المجالسو بالامانه و افشا و سر اخی که خیانه. خدا کمکم کنید که بتونیم عمل کنیم. بعد دنبالش معلومه است که حضرت ای مسئله رو میخوان روشن‌تر کنن. می فرماند فچ تنب زالکه فچ تنب مجلس الاشیره. دوری کن ای عبازر از این قضیه، از این که مجالس رو افشا کنی و سر عقیده افشا کنی، دوری کن. و دیگه از چی دوری کن؟ از مجلس خیشاقومی. این خیلی مشکل است. ما دو هفته رو این فکر کرده که خب مجلس خیشاقومی یعنی چی. ما یه مختصری شرح در اختیارمون بود، نگاه کردیم. من عقلم اینقدر رسیده، حالا دیگه خودتون فکر کنید رو این، که یعنی مجلسی که درش یاد خدا نیست و احتمال افشای سر هست. چون انگارم همینطور است که آدم تو مجلس خیشاقومی شروع میکنه، آره اون کادوش همچی خوبی نبود، اونم که این کار کرد، یعنی شروع میکنیم افشای سر. میفرماد از این جلسه، همین پیغمبری هم که میفرماد سل رحم بکنی، از این دو طرف باید بتونیم با هم جمع کنیم. سله رحم جا خودش حرام است، قطع رحم. حالا بعدش نکات خیلی خوبی دارد. خب حالا ما باید سله رحم بکنیم، قطع رحم هم نکنیم، ولی جلسه خیشاقومی که همین طور بشینیم، یا علی نمیدونم هرچی دلمو خواست بگیم، پشت سر هم هم حرف بزنیم، لازم نیست غیبت بکنیم، حرف بی خود که میزنیم، سر هم دیگره که افشا میکنیم، یا بگو که حرفا اون جلسه را تو این جلسه میزنیم. گاهی شده از دیگه مثلا میبینیم که جلسه خیشاقومی خودمون میزنیم، یا میگن که نه فلانی بعضی فلانی بود، بگو اخی چرا این نمیگوید، میدونی که همین درست نیست، این خیلی کار بدی است، یعنی چه شما چی میدونی فلانی این یه نوع غیبت هست. در علم ما طور نیست، بگو آقا این آقا عالم تر از این آقا است، ولی تو بقیه چیزا شما چه حق دارید مثلا اینجوری مردم رو سواد کنید؟ این مگه تحقیر این نیست؟ خب میگم که آقا چرا همش میگم که خب میگه غیبت نیست، خب چرا غیبت نیست؟ چرا این آخرش شروع میشه دیگه که نه چرا بعضی نیست، و اینکه اونجا این کارو کرد این نکرد. اگه اینجور میگفتن طور نبود که مرد خیلی خوبیه، خانم خیلی خوبیه، به فقرا میرسید، هیچ طور نبود. اما اگه بگن نه فلانی نه هم پس نمیده ولی فلانی میرسید، این خیلی کاری بدیه است. اینه که ببینین، باور کنین من نه شما تجربه کردید یا نه، بنده یه بار توی جلسه ای بود، یا آقا یه چیزی گفت، همونجا من بهش برگشتم گفتم من دروغ گفتی، السلام علیکم، یعنی دروغم. ولی باور کنین آخرش با اینکه گفتیم دروغ گفتی، دو سه هفته این قلب ما گرفتارش بود. اینقدر اثر داره، اینه که میگن خیلی باید زرنگ بود، خیلی باید زرنگ بود که نشون داد زرنگ نیستی. و یعنی اگه بگم آخه اگه همه چیز رو بلد باشیم و همه رو بگیم و اینا دیگه، آقا ما از همه جلسه ها خبر داریم و میدونیم فلان جلسه هم که آقا در پشت درهای بسته فلانی اینه گفته است، چه میشه؟ حالا بعد میرسیم، خب ممکن است شما بگون که خب خود ائمه مثلا گاهی یه چیزا افشا نمی کرد، خب اون که عزت اسلام از خطر برای اسلام از کاری به شخص نداره. اونا چون نکات بعد داریم، اونا بحثش جداست. یه وقت است که خب امام مثلا خب جمله‌ای که به آقای محتشمی نوشتن راجع به نهضت آزادی، گفتن اینا از منافقا بدترند، جمله‌شون این بود دیگه، خطر اینها از منافقا بدتره. خب این یعنی چه؟ یعنی ما اون جایی که اخی ما نیست دیگه نهضت آزادی، اونجا ما بشینیم نقد نهضت آزادی بکنیم؟ اونا که نمیگن افشای سر اخی، که عرض کردم یه بار دیگه اشکالی که غزالی داشت، میگه پشت سر یزیدم حرف نزنین، چون پیغمبر گفتن پشت سر امواتتون حرف نزنین. اشکالی که ما به آقای غزالی داریم، میگه آخه یزید اموات ما نیست، راست میگه، روایت هست میفرماد که صحبت پشت سر امواتتون نکنید الا بالخیر. غزالی میگه خب یزید میگه من مسلمانم، پس پشت سر چیزی نگین جز خیر. خیر نداره؟ نمیگه خیر داره، میگه بزندش به عهده خدا. آقای مطهری عرض کردم نمیدونم همینجا بود که میگن خب یه نصیحت به خود خداوند پس تو غزالی بکن، خدا پشت سر فرعون حرف زده است. این یه نکته. یه نکته دیگه این که پس اینجا خطر این که یهو اسلام نورش بیرنگ بشه، یعنی شما اگر که نور حسین علیه السلام را نورانی بخواید بکنید، خب باید به یزید لعنت کنید. اون بحث شده است. پس اصل بحث یا ما بهترین نمونمون برای این حرف خود ائمه جمع مسئلم نتیجه میده، یعنی یک کلمش نتیجه نمیده. بعد حضرت میفرماند که همه اینا با هم انشاءالله نتیجه میده. پس تا اینجا خلاصه میگه که جلسه امانت جلسه رو حفظ کنید، در جلسه امانت جلسات حفظ بشه، پشت سر افراد حرف نزنید. بعد میفرماد یا ابازر تو رز و اعمال و اهل دنیا علالله من الجمعت الالجمعت فی یومین الاثنین والخمیس. اعمال اهل دنیا را از این جمعه تا اون جمعه، یعنی تو هفته، در دو روز دوشنبه و پنجشنبه عرضه می کنند به عالم غیب. فیغفر کل عبد مؤمن. تا اینجا آدم دهنش آب میفته دیگه. آقا همچی که عرضه میکنن تمام گناهان بنده های مؤمن رو میبخشن. الا عبدا کانت بینه و بین اخیه شحنا و الا این که بین دوتا برادر مؤمن کینه باشه. میگن چی؟ فیقال اترکو عمل حازین حتی یست تلها. این اعمال برگردونید، یعنی نیم بخشن. مثلا ما وسط هفته مثلا روز یک شنبه یک کار غلط کرد، انشاءالله روز دوشنبه که امروز باشد میبرن بالا، بدون توبه با بدون توبه میبخشن به لطف الهی. اما اگه حالا عمل بنده و جناب عالی رو ببرند بالا، اما با هم قهر باش، میگن نه برگردونید، یعنی نیم بخشن. حالا اگه میرستم حوصله داشتیم بگم این بخشش چه تأثیراتی داره، خیلی عجیب بود، حالا یه مختصری شاید انشاءالله. میگن نه فعلا بزن باشه، یعنی نیم بخشن. یه کاری شنبه کردیم نیم بخشن، میگن برگردونید. تا این باید این دوتا باید با هم آشتی کنه. بعد که آشتی کردن بله حالا میبخشه. خب تا اینجا معلوم است پس که اعمال مؤمنین را که هر دوشنبه و پنجشنبه عرضه میکنن به عالم ملکوت، صرف ایمان بخشندگی میارد. میدانید که اونجا خوندیم صرف پنج نوبت نماز غفران میارید. از حضرت پرسیدند که خب چطوری ما این گناه همون از این گناه پنج نوبت که نماز میخونید یه سری گناه ها دون همطور خودش پاک میشه. صرف ایمان غفران میاره. خب اما یه چیزی است که اگر مؤمن باشه طرف ولی این چیزا داشته باشه غفران نمیاره، یعنی عملش پاک نمیشه. اون چیست؟ کینه بین دوتا مؤمن. خب همینجا من یه نکته عرض کنم. خب علتش هم دلشون نمیخواد قلبای ما گرفتار هم باشید. خب حالا گیر خیلی پیدا میکنه مسئله، یواش یواش بریم جلو چون تا آخر این فراز را میخونم، بعد احتمالا احتیاج به بحث طولان داره. یا ابازر ایاک و هجران اخیک. اونجا فرمود شحنا، یعنی بخل و کینه و بدبین. اینجا می فرماد متارک ای ابازر ای یا که، یعنی حذر کن، حذر کن از این که با برادرت متارک کنی. فَإِنَّ الْعَمَلَ لَا يُتَقَبَّلُ مَعَ الْهِجْرَانِ. عمل با متارکه قبول نمیشه. نماز خوندی؟ نماز قبول به معنای واقعیش وقتی است که تو با مؤمنین متارکه نداشته باشی. حالا میگیم یعنی چی؟ باز بخونیم. یا ابازر انها که عن الهجران. ای ابازر من نهی میکنم تو را از متارکه. و این کنت لا بد فائنا فلا تهجره ثلاثه ایام کملا. حالا یکی دیگه مجبور شده، بالاخره سنگ زد شیشه خونه شما رو شکست، حالا سه روز بیشتر نزد طول بکشه، سه روز بیشتر نباشه. فمن مات فیها مهاجرن لأخی که کانت نارو آلا بهی. اگه حالا طرف با متارکه مرد، با متارکه بین برادر مؤمنش مرد، در آتش بردنش مناسب تر است تا به بهش بردنش. این تا اینجا. حالا این یعنی چه؟ اصلا مزیت چیه؟ ببینید اصل قضیه انشاءالله روشن بشه به لطف خود. گاهی ما روحمون روح مقابله با آدم هست، این روح روح شیطانی است. ببینید حالا بگوید که یعنی حضرت پیامبر که اینا رو می‌فرمودن یعنی مثلا دائم به همه سر می‌زدن؟ ابدا. همه مردم مکه را مدینه را می‌رفتن خونه‌شون؟ نه. همه خیش و قماشون رو میرستن سر بزنن؟ من چی میدونم، آخه 50 روز به 50 روز یه جنگ داشتن حضرت. یه چیز دیگه تو اون خوابیده است به نام روح عدم مخاصمه. من نمیدونم یادتونه یا نه، در بحث اون مکارم الاخلاق حضرت امام سجاد گفتن که خدایا به من توفیق بده که کسی که ترک کرده من وصل کنم، کسی که پشت سر من بد میگه من خوب بگم، کسی که منو محروم میکنه از یه سری اموال من محرومش نکنم. ببینید از ما این روحیه را میخوام. من دلم میخواد خواهش کنم یخته روش وقت بذارید. یه شعر میگن قدیما قشنگ میگن، میگن جامی که به دست داری کج دارا مریض. من میخوام بگم اولین شرطی که مؤمن باید داشته باشه اینه که بناش بنای قهر و مجادله و دعوا در جمع مؤمنی نباشه. مثال میزنیم الان بنده با شما تو این مسئله اختلاف پیدا کرد، اینه که دست من و شما نیست، بنده میگم این کد خوبه، شما میگون این کد بده، تا اینجاش که طور نیست. اما چرا بعدش یه وقت خدایی نکرده من بگم خب تو نمیفهمی، شما خب بگوی تو نمیفهم، میگون برای اصلا برو پیک کارت ما تو رو نخواستیم. اینا این روحیه ها رو میخواه عرض کنم. یعنی از اول من یه جمله یادداشت کردم، اصلا میخواه جمله رو میخورم. اصلاً باید از اول پایه را بر جدایی نگذاریم تا حرفهای بعدی عامل جدایی نشود. یعنی چی؟ مثال میزنم، میگم آقا ما به شما این انتقاد داریم اما دوستتون هم میداریم، بادون هم دشمن نیست. میگم آقا مثلا آقای دکتر همسایه عزیز شما مثلا خب درست نیست که خاک رو باد دم خونه ما ریخته باشی، اما فکر نکنیم ما حالا با تو قهری، ما خاک رو باد قشنگ جمع میکنیم در خونه تو هم نمیریزیم، میریزیم تو سطل آشغال، ولی گله هم بد میکنیم. این چه هنریه است که این گله تولید ترک نکنید، هجرانه میخوام عرض کنم. دعای مکارم الاخلاق خیلی کمکتون میکنید، چون دعاست اون دیگه، از خدا لوه میزنید به خدا که خدایا یه کاری کن من اینجوری بشم. نمیدونید چه کاری است. مثال زیاد بذارید، من امام را تو مدیریتشون زیاد متوجه بودم که امام در مدیریتشون در عین قاطعیت و جدیت و کوتاه نیامدن دیوار هجران و خصومت نمی کشیدن. یکی از عزیزان می گفت که امام خواستندمون دعوامون هم کردن، ایشون می فرمود اصلا حرف من هم نشنفتن، همه حرف من عکسش عمل کردن. که ما را خلاص کردن تو اون جلسه دیگه. گفت بعد که میخواستیم بیایم دست دادی. امام دستش رو درازه دست من دست دادم اومدم دستان بکشم نگردشتم، هرچی اومدم بکشم نگردشتم، وقت فشار دادن یه لبخند زدن رفت. گفت همه اون ناراحتی هم خلاص شد. اولا ثابت کردن که پس ببین من برای وظیفه دارم میگم. ایشون تعریف کرده بود، من با یه واسطه به یکی از رفقا گفته بود، به من گفتن. گفت خیلی من امام اونجا ظاهرن مجهل کردم و سبک هم شدم، جلو اونام سبک شدم واقعا، ولی وقتی اومدم بیرون احساس کردم که دلم با امام یه ذره کدر نیست. این هنر است. حالا یا با دست گرفتن یا با سلام علیکم. اصلا میخوام بگم آقا شما بنا نداشته باشید که تا آخر عمرتون با کسی سلام علیکم نه قطع کنید. کجدار و مریض جدا ساخت. یه وقت اسم نباید که خیلی ارتباط با ایشون داشته باشه. خب نداشته باشه. هجران، هجران یعنی انقطاع. هنوز من حرفمو نتونستم بزنم، اما چون فرهنگ دین رو یه کمی دلم میخواد بتونم بگم، یعنی این فرمایشات حضرت پشوانش خیلی چیز دیگه است. اگه شما تونستید خودتون رو اینجوری تربیت کنید که از اول با این آقا دعوت دارت میشه، از اول یادت باشه بناس انتهای قضیه قهر و انقطاع نباشه. چطوری حرف میزنی؟ حرفاتون رو میزنین، انتقاد میکنین، دوستانم انتقاد میکنین، بعد آخر سرم میگون آقا ببخشید انتقاده که من کردم وسیله دشمنی ما نباید بشید، من شما رو دوست دارم. حالا اون دیگه اونم باید آخه خودش رو تربیت کنه، هم شما باید خودتون رو تربیت کنه، هم اون ممکنه بعدن بگه نه آقا مثلا ما با هم دعوامون است. به ما چه؟ شما باید یه کاری کنی بنای دعوا نباشه. شما ببینید چقدر شما یه جنگ بگون که ما نیزه پراندیم در کربلا، مگه زهیر ابن قین نیامد به حضرت بگه یا ابن رسول الله خوب وقتی سا هنوز 4-5 روز به عاشورا داشته باشیم بیزنید اینا رو بکشید. حضرت فرمودن ما شروع کننده یه جنگ نیستیم. کربلا هم دیدید بخونین تاریخ ها، حضرت شروع کننده جنگ، اونا نیزه پراندیم. این اصلا این یعنی همین، این جمله همین، یعنی ما با ما تو این جبهه ما نباید که انقطاع رو ایجاد کنیم. حضرت انتقاد به یزید کرده بودن یا نه؟ اومده بودن وسط مجلس میگفتن یزید بده است، باید عزل بشه، اما شروع کننده انقطاع نیست. اگه 10 سالم اون جبهه تشکیل میشد، 10 سال کربلا بود، حضرت هم به یزید انتقاد میکردن، هم به عمر سعد انتقاد میکردن، هم جنگ شروع نمیکردن. ما نباید جنگ شروع کنیم. این روحیه بسیار روحیه خوبی است، کار هم میبرید، خیلی هم کار میبرید. باید هم از اول، یعنی شما همان که میبینید که از خونه شون بیرونتون کردن دیگه، از این بدتر کم پیش میاد دیگه که یکی خب آقا من حالا شما میفرمان برم از خونه بیرون، حالا هر وقت شما گفتی من دوباره میام. من نمیگم من این کارو میکنم، من نمیدونم میکنم یا نه، ولی دلم میخواد بکنم. یعنی اگه بنده را از خونه بیرون کنن، آرزوم اینست که یکی از خونش بیرونم کرد، آرزوم اینست که یادم باشه بگم که حالا شما میفرمان من برم میرم، اما نمیگم که آقا خب دیگه خونه ده خوده ده همه تو سر دون بخورن برای همیشه خداحافظ. این نیست روح اسلامی. منم عمل نکنم من تقصیر کارم. حضرت می فرماد بنا بر هجران و ترک نیست. اگه می خوای به جایی برسی عبازر، این حالا شما ببینید این قدم ما خیش و قمامون تمام قلب ما را چیا مشغول کرده است؟ قهر با قماغیشا. یارو گفت من یکی از رفقامون گفت من عموما تا حالا ندیدم، حدود دانشجو بودیم دیگه، یعنی دانشجو چند سالشه؟ نمیدونم چند سالشه. ایشون میگه من هنوز عموما ندیدم، تو اول قبل از ازدواج مادرم با بابام با عموم قهر کرده است. خب بفهم، فکر میکنین تمامه یعنی 20 چند سال است این قلب مشغول قهر با داداشش است. این کی میتونه بگه الله اکبر؟ این کی میتونه بگه السلام علیک یا ابا عبد؟ نمیتونه. دقا خیلی عالی است، خیلی دستور عالی است. حالا دیگه خود دانید، منم خود دانم، این دیگه حجت تمام است به ما. خدایا به حق این پیامبر ما را توفیق بده که این دستور العمل را تو کل زندگیمون پیاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.